بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت خیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبایی پیشتون باشه. در پناه خداوند لحظات خوشی رو سپری کنید و کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید. به یاری خدا جلسه 33 کلاس دقوقی رو شروع میکنیم که میشه در واقع دوره پنجم و دوره پایانی این کلاس. قبل از که دستو شروع کنیم از سرکار خانم اوسانلو و سرکار خانم اقدمی و همه همراهان و همکاران عزیزشون در مؤسسه سروای باران سپاسگزارم که با شروع شوق تمام این کلاس رو برگزار میکنن و کلاس های فراوان دیگری رو و برای ارتقای فکری و فرهنگی و پیشرفت علمی سرزمین عزیزمون زحمت میکشن. انشاءالله که همیشه سلامت و سربلند باشن. داستان دقوقی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به اونجا که دقوقی در واقع کشتی رو دید که در حال غرق شدنه و شروع کرد به دعا کردن برای نجات افرادی که توی اون کشتی بودن. اون ابیات رو قبلا خوندیم و با هم دیگه دربارشون صحبت کردیم، مسئله دعا رو در دو جلسه بررسی کردیم. این دفعه از یه چشم اندازی دیگه بعضی از این ابیات رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. از بیت 205 می‌خونیم با هم دیگه: چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. گفت یا رب من گرم در فعلشان، دستشان گیره شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسیده دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، درگذار از بدسگالان این بدی. ای بداده رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. همچنین می رفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. این ابیات رو قبلا خوندیم و کلماتش هم در حد توان توضیح دادیم. از بیت 215 تا 216 مسئله که مطرح میشه مسئله بی خودیه. میگه که عشق میرفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. به کلمه بی خود توجه بفرمایید. در بیت بعدی هم دوباره میگه دعای انسان بی خود یه دعای متفاوتیه و خداونده که در واقع داره دعا میکنه. به مناسبت این ابیات و به خاطر اینکه قبلا هم ابیاتی داشتیم که راجب بی خودی مولانا در اونها صحبت کرده بود، تمام جلسه امروز رو اختصاص میدیم به بررسی مسئله بی خودی و بی خویشی در نگاه مولانا. چند نفر از دوستانم از قبل درخواست کرده بودم که راجع به این موضوع صحبت کنیم. موضوعیست عرفانی و شاید چندان به کار زندگی روزمره ما نیاد، ولی از این بابت که کمک میکنه که ما منظومه فکری مولانا و عارفان ایرانی رو به درستی بشناسیم و یا بهتر بشناسیم، طبیعتا من هم سعی میکنم که در حد توانم این مسئله رو برای شما توضیح بدم. درباره مسئله بی خودی من چند تا نکته مهم رو خدمت شما عرض میکنم بعد از یک مقدمه کوتاه. دوستان عزیزم، یکی از مهمترین مسائل در عرفان مسئله بی خودیه. سه تا کلمه داریم: یکی بی خودی، یکی بی خویشی و یکی هم بی خویشتنی. این سه تا کلمه یک معنا دارن در عرفان و ما میتونیم از هر سه تاشون استفاده کنیم. کلمه بی خودی بیشتر به کار رفته، ولی به خاطر اینکه امروز معنی منفی داره و چندان مثبت نیست در واقع، به همین خاطر بهتره که از این کلمه کمتر استفاده بکنیم. کلمه بیخیشتنی هم یه مقداری طولانی تر نسبت به دوتا کلمه دیگه، ولی کلمه بیخیشی نه اون معنای منفی بیخودی رو داره و نه اون بلندی بیخیشتنی رو. به همین خاطر شاید بهتر باشه که ما بیشتر اوقات از کلمه بیخیشی استفاده کنیم، ولی هیچ فرقی ندارن و از هر سه تاشون میشه استفاده کرد. بیخیشی یک وضعیت وجودیه که با ویژگی‌هایی مثل زوال موقتی اندیشه و توجه مشخص میشه. شخصی که بیخیش میشه یا بیخود میشه به امور اطراف خودش توجهی نداره. او در این حالت نسبت به وضعیت جسمی خودش هم بی‌تفاوت میشه و حتی به سرما و گرمای محیط اطرافش یا به سرد شدن یا گرم شدن بدنش هم توجهی نداره. از طرف دیگه شخص در حالت بیخیشی توانایی تمرکز بر مسائل جدی رو از دست میده و نمیتونه به درستی تصمیم بگیره یا برنامه ریزی بکنه. از نظر عاطفی هم به نظر میرسه که شخصی که به بیخودی رسیده دچار یک نوع بیتفاوتی عاطفی میشه و از غم و شادی و ترس و بقیه هیجانات خودش فارغ میشه. این وضعیتی که توصیف کردیم تحت عنوان بیخودی بر اثر عوامل متعددی ایجاد میشه. مثلا شراب میتونه چون این وضعیتی رو در انسان ایجاد کنه. مواد مخدر، ترس، شهوت، خشم و خیلی از این مسائل باعث پدید آمدن حالت بیخودی میشن. بنابراین ما در دنیای انسانی با انواع بیخودی ها و بیخیشی ها سر و کار داریم، مثل بیخودی ناشی از شراب، بیخودی ناشی از خشم، بیخودی ناشی از ترس و امثال اونها. مولوی هم در آثار خودش بارها برای اشاره به این قبیل پدیده ها از کلمات بیخودی، بیهوشی و بیخیشی استفاده کرده. و چه مشترک تمام این تجربه ها استقراق کامل در یک مسئله و بر اثر این استقراق فارغ شدن از خود، فراموش کردن خود و از دست دادن تمرکز و حساسیت عاطفیه. این چند تا مورد در همه اون در واقع انواع بیخودی مشترک. برای نمونه مولانا در مثنوی بارها برای توصیف اون وضعیتی که یک انسان مست در واقع بهش میرسه از کلمه بیخودی استفاده میکنه. مثلا میتونیم به مثنوی دفتر 4 ابیات 2156 تا 2158 مراجعه کنید. اینجا میبینیم که شرابه که باعث بیخودی میشه. گاهی اوقات هم هست که ترس باعث بیخودی میشه، یعنی یک ترس بسیار شدید بر انسان وارد میشه به طوری که تمام وجود او رو به خودش معطوف میکنه و بر اثر این در واقع ترس شدید یک نوع بیخیشی بر انسان عارض میشه. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده که یک صوفی بود که خیلی نازپرورده و لوس و در واقع ضعیف بود و آرزو داشت که از ثواب جهاد هم بهره‌مند بشه. بنابراین یه بار در یک جهادی شرکت کرد، ولی خب توانایی جنگیدن و کشتن کفار و مبارزه کردن با اونها رو نداشت. مجاهدان اومدن یک کافری رو گرفتن، آوردن دادن به این صوفی و گفتن که تو برو و پشت چادر یا پشت خیمه این کافر رو بکش تا از ثواب کشتن کافر محروم نشی. اون صوفی با یه شمشیری این کافری رو که دست و پاش بسته شده بود اینو برد پشت اون چادر. زمان زیادی گذشت و او بر نگشت. مجاهدان سراسیمه رفتن پشت چادر و دیدن که بله، این صوفی افتاده روی زمین و اون کافر در حالی که دستاش و پاهاش بسته شده روی سینه او نشسته و میخواد در واقع او رو بکشه. خب اون کافر رو از او دور میکنن و او رو از بین میبرن و بعد این صوفی رو بلند میکنن و میگن چی شد که تو دچار این وضعیت شدی؟ گفت که من وقتی خواستم او رو بکشم یک نگاهی به من کرد و بر اثر اون نگاه چنان حالتی در من ایجاد شد که کاملا دست و پای خودم رو گم کردم و دیگه هیچ کاری نتونستم انجام بدم. اینجا هم میبینید که مولانا برای توصیف حالتی که در واقع این شخص بهش دچار شده از کلمه بیهوشی و بیخودی استفاده میکنه. مثنوی دفتر 5 ابیات 3759 تا 3765. و اینجا میبینید که اوج این بیخودی و بیخیشی میشه بیهوشی، که دیگه انسان به طور کامل میفته روی زمین و از همه چیز فارغ میشه. زیبایی هم از عواملیه که میتونه باعث بیخودی بشه. بعضی از افراد به قدری زیبا هستن که دیدار اونها باعث میشه که شخص برای لحظاتی از عالم و آدم فارغ بشه و حتی دردهای جسمی خودش رو از یاد ببره. در داستان یوسف و زنان مصر این موضوع رو به خوبی میتونیم ببینیم. طبق نقل قرآن زنان مصر با دیدن چهره زیبای یوسف چنان از خودشون فارغ شدن که با چاقو دستای خودشون رو زخمی کردن و متوجه درد اون نشدن. آن زنان مصر اندر بی خودی زخمها خورده نکرده وای وی. شهوت هم از مسائلیه که میتونه باعث بیخیشی بشه. وقتی که شهوت بر کسی غلبه میکنه و وجود او رو فرا میگیره، او تا حد زیادی پرواها و ملاحظات خودش رو از دست میده. در اینجور حالتی شخص ممکنه که زمان و مکان رو از یاد ببره، آبرو، حیثیت، مقام و موقعیت خودش رو نادیده بگیره و رفتارهایی انجام بده که به کلی خارج از عرف و عادت هستند. هیچ شکی وجود نداره که این میزان از بیپروایی نتیجه بیخیشی ناشی از غلبه شهوته. مولانا داستان خیلی قابل تأملی در مثنوی آورده. میگه یک فقیهی بود که سالها مشغول عبادت و ریاضت بود. یه بار یه پادشاهی این فقیه رو آورد، به او احترام گذاشت، به او غذاهای خوشمزه داد، او رو دستور داد به حمام بردن، بدن او رو شستن، لباسهای پاکیزه بر او پوشاندن و وقتی این نیازهای او برآورده شد، خیلی عذر میخوام بابت گفتن این ماجرا، کنیزی رو در دستشویی دید و بدون اینکه ملاحظه جا و در واقع مقام و موقعیت خودش رو بکنه، بلافاصله در واقع به اون کنیز حمله کرد برای اینکه شهوت خودش رو فرو بنشانه. اینه که شخص میتونه در این حد نسبت به همه چیز بی تفاوت بشه، این رو یک نوع بیخودی مینامیم، ولی بیخودی که بر اثر غلبه شهوت در شخص ایجاد شده. حاصل اینجا این فقیه از بیخودی، این بیخودی یعنی بیخودی ناشی از غلبه شهوت، نه عفیفی ماندش و نه زاهدی، چه سقایه، سقایه یعنی دستشویی، چه ملک، چه ارسلان، چه حیا، چه دین، چه بیم و خوف جان. یعنی بر اثر این بیخودی همه این عوامل به کنار رفتن و او به همه اینها بیتوجه شد. غیر از این چند موردی که عرض کردم، ده ها مسئله دیگر رو هم میتونیم یاد کنیم که باعث بیخودی و بیحسی میشن، مثل غرق شدن در بازی، مثل استغراق کامل در هر تجربه و نظایر اونها. با توجه به این مطلبی که راجع به بیخیشی و بیخودی در مسائل متعارف زندگی عرض کردم، میتونیم بریم سراغ تعریف بیخیشی در عرفان. در عالم عرفان بیخیشی یا بیخودی یک حالت وجودیه که بر اثر معرفت یا عشق یا تجلی خداوند ایجاد میشه و به طور موقتی باعث فروپاشی هویت شخص میشه و او رو از محیط بیرونی و حتی از احساسات جسمی و احساسات درونی خودش فارغ میکنه. در این تعریف چند تا کلمه وجود داشت، یکی کلمه هویت بود، یکی کلمه موقتی بود و یکی هم فارغ شدن در واقع از احساسات و اندیشه ها. لازمه که ما این سه تا کلمه کلیدی تعریف بیخیشی رو یکمی توضیح بدیم. وقتی که میگیم بیخیشی باعث فروپاشی هویت میشه، باید تعریف کنیم که منظورمون از هویت چیه. منظور از هویت در اینجا مجموعه ویژگی هایی که فرد رو در جامعه تعریف میکنه، ویژگی هایی مثل جنسیت، سن، نژاد، ملیت، دین، فرهنگ، طبقه اجتماعی، حیثیت اجتماعی، فکر، احساس و هر چیز دیگری که بین ما و دیگران پیوندی برقرار میکنه و گاهی اوقات هم مطالبی که مربوط میشن به نگاهی که ما به خودمون داریم، به اینها بگیم هویت. این اموری که نمونه های از اونها رو برشمردیم هویت سازن و هر کسی ممکنه با یکی یا چند تا از این امور هویت خودش رو تعریف کنه. از منظر عرفانی هویتی که با این قبیل امور تعریف بشه، مثل سن و جنس و نقش اجتماعی و اینها، این هویت یک هویت دروغینه و انسان رو از من راستین خودش که عبارت است از روح الهی او دور میکنه. این هویت کاذب باعث میشه که انسان تصمیم‌های نادرست بگیره و مصالح واقعی خودش رو نادیده بینگاره و درد و رنج زیادی رو تحمل کنه. در بیخیشی عرفانی این هویت دروغین مزمحل میشه و شخص برای لحظاتی یا برای دقایقی یا گاهی برای ساعاتی به طور کامل از سلطه ویژگی‌های هویت ساز بیرون میاد. بر اثر این بیخیشی من راستین انسان مجال ظهور و بروز پیدا میکنه. به نظر میرسه که بیخیشی یک وضعیت وجودی موقتیه و بعد از مدتی زوال میپذیره و شخص به خودش میاد. این توضیح رو دارم میدم برای کلمه موقتی. همونطور که عرض کردم، حالت بیخودی باعث قطع توجه شخص به امور پیرامون خودش میشه. در اینجور حالتی شخص به هیچ وجه نمیتونه به مسائل معمولی و طبیعی زندگی مثل کار کردن، غذا خوردن، سلامت جسمی، روابط انسانی و امثال اینها بپردازه. کاملا طبیعیه که اگر این وضعیت خیلی طولانی باشه، حیات فرد رو به خطر میندازه و شخص در حالت بیخودی اگر بمونه، به احتمال زیاد بعد از مدتی از بین خواهد رفت. به تعبیر مولانا شخص در حالت بیخودی پروای کاشتن و درو کردن رو نداره، یعنی به امور معمولی زندگی کاملا بی‌اعتنا میشه. خراب و مست شوم در کمال بیخیشی، نه بدروم نه بکارم، چه خوش بود به خدا. به گفت هیچ نیایم، چو پر بود دهنم، سر حدیث نخارم، چه خوش بود به خدا. این حالت خیلی حالت شیرینیه، ولی اگر ادامه پیدا بکنه حتما به شخص آسیب میزنه. بنابراین ما نباید گمان کنیم که بی خودی طبق این تعریفی که عرض کردیم یک وضعیت پایدار و همیشگیه. به عبارت دیگه اگر بخوایم با اصطلاحات عرفانی صحبت کنیم، بیخیشی رو از احوال عرفانی میگیریم نه از مقامات عرفانی. مولانا در بیتی که الان برای شما میخونم به خودش میگه که درسته که تو از دیشب تا الان بی خود بودی، بی سر و پا بودی و در حالت بیخیشی بودی، ولی الان بلند شو و مردم رو به سوی خداوند دعوت کن. از این بیت مولانا میشه دریافت که بیخودی یک وضعیت موقتیه و شخص بالاخره برای انجام وظایف روزمره خودش باید از اون حالت بیرون بیاد. خیز دلا و خلق را سوی صبوح بانگ زن، گرچه ز دوش بی خودی بی سر و پا فتاده ای. موضوع دیگه‌ای که در تعریف بیخیشی عرفانی باید بهش توجه بکنیم اینه که به نظر میرسه که بیخیشی عرفانی بیشتر یک وضعیت وجودی و معرفتیه و ربط چندانی به برانگیختگی عاطفی نداره. یعنی نباید گمان کنیم که بیخودی یک مسئله عاطفیه که بر شخص عارض میشه. شخص دچار برانگیختگی احساسات و عواطف میشه و به بیخودی میرسه. اینطوری نیست. به نظر میرسه که بیخودی یک نحوه بودنه، یک نوع تغییر در بودن انسانه، یعنی یک وضعیت وجودیه. در واقع بهتره که ما در اینجا برای که بحث مشخص بشه دو کلمه احساس و اندیشه رو جداگانه بررسی کنیم. دوستان عزیزم، احساس واقعی یعنی احساس طبیعی و غریزی در لحظه پدید میاد و خواه ناخواه بعد از مدتی ناپدید میشه و از بین میره. برای مثال فرض کنید که شخصی که یک حیوان خطرناک رو میبینه به شدت میترسه و فرار میکنه به خونه یا به یه جایی. اگر اون خطر رفع بشه و اون حیوان بره، بعد از دقایق یا ساعتی شخص آرام آرام به حالت طبیعی خودش برمیگرده و ترسش رو از اون حیوان وحشی از دست میده. این نوع احساس، احساس ترس، یک نوع احساس طبیعی و غریزیه و کاملا انسانیه و ما باید اون رو بپذیریم. اما ممکنه که شخصی از احساس خودش برای خودش یک هویت بسازه و همیشه خودش رو با اون هویت تعریف بکنه. در اینجا شخص با مراجعه مکرر به گذشته از احساس خودش و اون ماجرایی که اون احساس به خاطر اون پدید اومده یک قصه میسازه برای خودش و ماها و گاهی اوقات سالها اون داستان رو در ذهن خودش نشخوار میکنه و هر بار همون احساس رو به همون شکل یا شدیدتر تجربه میکنه. برگردیم به همون مثالی که داشتیم. شخص اگر از اون حیوان دور شد و به وضعیت طبیعیش برگشت، یه ترس طبیعی رو در لحظه تجربه کرده. اما گاهی اوقات میبینیم که یک شخص با این ترس هم هویت میشه. یعنی حیوان دیگه رفته، اصلا موقعیت ترسناک تموم شده، ولی شخص همچنان این ترس رو در ذهن خودش نگه میداره، اون خاطره رو مرور میکنه، از این ماجرا یک داستان برای خودش میسازه و هر روز این رو مرور میکنه و سالهای بعد هم حتی ممکنه که با به یاد آوردن اون داستان همون ترس و بلکه شدیدتر از اون ترس اولیه رو تجربه کنه. در اینجاست که ما میگیم شخص با احساس خودش هم هویت شده. این هم هویت شدن با احساسات باعث میشه که شخص از من راستین خودش غافل بشه و خودش رو با احساساتش تعریف کنه. دوستان این خیلی خطر بزرگیه که سر راه همه ما قرار داره. ما حق انسانیمونه که احساسات طبیعی و غریزی رو تجربه کنیم و این احساسات طبیعی و غریزی معمولا خیلی کوتاه مدتن، ولی وقتی ما اونها رو به یک قصه تبدیل میکنیم، اونها رو به هویت خودمون تبدیل میکنیم، اون وقت اینها در طول زمان مهار در واقع زندگی ما رو در اختیار خودشون میگیرن. کم نیستن کسانی که 20 سال پیش با یک کسی دعوا کردن یا از یک کسی رنجیدن، 20 ساله که خاطره این رنجش رو در درون خودشون نگهداری میکنن و به این ترتیب انگار که هویت خودشون رو با این احساس دارن تعریف میکنن. پس ما دو جور در واقع احساس داشتیم. یکی احساس واقعی که طبیعی و غریزی و در لحظه ما اون رو حس میکنیم و یکی هم احساسی که به هویت تبدیل شده و ما از او داستان ساختیم و در طول زمان همراه ماست. در بیخودی عرفانی شخص به طور کامل از همهویت شدن با احساساتش دست برمی‌داره. یعنی دیگه شخصی که به حالت بیخودی میرسه مطلقاً خودش رو با احساساتش تعریف نمی‌کنه. گذشته از این، بیخودی عرفانی شخص رو به طور موقتی از احساسهای طبیعی و غریزی خودش هم فارغ می‌کنه. در بیخیشی عرفانی شخص حتی به دردهای جسمی خودش هم توجه نداره. فراوان پیش میاد که یک سالک یا یک عارف که به حالت خلسه میرسه یا به حالت بیخیشی میرسه، ساعتها در یک گوشه میفته در یک وضعیت ثابت، اصلا تکون نمیخوره از جای خودش، دست و پای او قطعا ممکنه بی‌حس بشن و ممکنه احساسات جسمی دیگه مثل احساس سرما، احساس گرما، احساس گرسنگی، احساس درد، احساس گزیده شدن توسط حیوانات، اینها همه به او دست بده، ولی او چنان از همه چیز فارغه که هیچ کدوم از این احساسات رو درک نمی کنه. بنابراین کسی که به وضعیت بیخیشی میرسه از احساسات مثبت و منفی روانی هم تا حد زیادی فارغ میشه. به همین خاطره که مولانا میگه شخص بیخیش شادی رو از غم تشخیص نمیده. یعنی وقتی انسان به مقام بیخودی میرسه به طور کامل در درون خودش از احساسات فارغ میشه. یکی مطرب همی خواهم در این دم که نشناسد ز مستی زیر از بم، حریفی نیز خواهم غمگساری ز بیخیشی نداند شادی از غم. دنبال یک کسی میگردم که بر اثر بیخیشی دیگه شادی و غم رو از همدیگه تشخیص نده. درباره اندیشه هم دوستان عزیزم گفتنیه که کلمه اندیشه در متون عرفانی معمولاً به دو معنا به کار میره. یکی به معنای اطلاعات و معلوماتی که شخص در طول زمان از کلاس و درس و کتاب و استاد کسب میکنه و دیگری آگاهی که خصوصیت ذاتی من الهی انسانه و به هیچ وجه از روح الهی انسان جدا نمیشه. روح الهی انسان عین آگاهیه و این آگاهی هیچ ربطی به اطلاعات و معلوماتی که شخص در طول زمان کسب میکنه و فرا میگیره نداره، و بلکه اطلاعات و معلومات ممکنه که مانع آشکار شدن اون آگاهی الهی بشن. از طرف دیگه اطلاعات و معلومات اکتسابی که دانشهایی مثل الهیات و عرفان نظری و اخلاق نظری و اینها رو در واقع میسازن، اینها اگر خالص و پاک باشن میتونن به رشد انسان کمک بکنن، ولی اگر این دانش‌ها و اطلاعات و معلومات به اغراض نفسانی آلوده باشن طبعاً به جز زیان و ویرانی هیچ نتیجه‌ای ندارن. اتفاقی که در بیخودی میفته اینه که اولاً دانش‌ها و اطلاعات انسان از اغراض نفسانی پاک میشه و ثانیاً انسان از این که با اطلاعات خودش هم هویت بشه رهایی پیدا میکنه. بدون هیچ شکی بخش زیادی از دردها و رنجهایی که ما انسانها تحمل میکنیم مال اینه که با اطلاعات و با آگاهی‌های خودمون هم هویت میشیم، یعنی خودمون رو با اندیشه هامون و با افکارمون در واقع تعریف میکنیم و این خیلی خطرناکه. اما در حالت بیخیشی ما نه تنها با افکارمون هم هویت نمیشیم، چه افکار خوب چه افکار بد، بلکه افکار ما از اغراض نفسانی فارغ میشن و خالص میشن. و گذشته از این، در حالت بیخیشی ما به اون آگاهی که مربوط هست به روح الهی خودمون دسترسی پیدا میکنیم. یعنی موقتاً اندیشه های ظاهری ما تعطیل میشن، اما اون اندیشه باطنی فعال میشه، شکوفا میشه و شروع میکنه به فعالیت کردن. بنابراین وجه معرفتی بیخیشی عرفانی اینه که انسان رو از سلطه آگاهی های زائد و آگاهی های ناخالص نجات میده و فرصتی برای ظهور و بروز آگاهی الهی او فراهم میاره. دوستان لطفاً به جمله‌ای که میگم دقت کنید. اینو شعر مولاناست، من به نثر بازنویسی کردم. وقتی که اندیشه از خوداندیشی رهایی پیدا میکنه مثل آفتاب میدرخشه. اندیشه‌ای که بر اثر بیخیشی از خوداندیشی و خودبینی فارغ شده باشه، آلودگی‌های خودش رو از دست داده باشه، به قول مولانا پرستیدنی میشه. چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه، میان بگشاد اسرار و میان بربست اندیشه. خرابات بتان در شد، حریف رطل و ساغر شد، همه غیبش مصور شد، زهی سرمست اندیشه. اینجا دیگه شما با یک اندیشه سر و کار دارید که سرمست شده، پاک شده. برستو از خود اندیشی، چنان آمد ز بیخیشی، که از هر کس همی پرسد عجب خود هست اندیشه. چون این اندیشه را هر کس نهد دامی به پیش و پس، گمان دارد که در گنجد به دام و شست اندیشه. چو هر نقشی که می جوید ز اندیشه همی روید، تو مر هر نقش را مپرست و خود بپرست اندیشه. کسانی که به بیخیشی میرسن ظاهرن خاموشن و ظاهرن اطلاعات و آگاهی های مرسوم رو کنار میذارن، اما در کمال آگاهی و دانایی هن. تو از نقصان و از بیشی نگویی چند اندیشی، درا در دین بیخیشی که بس بیخیش خیشانند. دین بیخیشی یا دین بیخودی تعبیری است که چندین بار در آثار مولانا به کار رفته. چه دریاها که می نوشند، چو دریاها همی جوشند، اگرچه خود که خاموشند، دانا اند و می دانند. بنابراین دوستان عزیزم، به هیچ وجه نباید بیخیشی عرفانی رو ملازم بیخردی و جهالت بدونیم. به نظر میرسه که تحت سیطره بیخیشی که همه عوامل مزاحم بیرونی و درونی رو کنار میزنه، یک آگاهی خیره کننده و درخشان سر برمیاره که باعث کشفهای ارزشمندی میشه. بسیاری از درخشانترین شعرهای مولانا محصول همین ناهوشیاری و بیخیشی او هستند. یه جای دیگه مولانا بیخیشی رو بی ابری تعریف میکنه. به نظر می که از موجزترین و دقیقترین و عالیترین تعریف های بیخیشی همینه. بی خودی یعنی بی ابری. این تعریف خیلی گویاست. ماه درخشان وقتی که پشت ابرها قرار میگیره، تمام درخشش خودش رو برای زمینی ها از دست میده. ولی وقتی که ابر کنار میره، و وقت میبینیم که ماه به زیبایی تمام در پهنه آسمان داره میدرخشه. روح الهی ما و اون آگاهی درونی ما مثل ماه و همه هویت‌های کاذب، همه دانایی‌های زائد مثل ابر بر روی اون ماه افتادن و مانع درخششش میشن. وقتی که ابرها کنار میرن، اون وقت ماه وجود انسان شروع میکنه به درخشیدن. معنی این سخن اینه که جان انسان بی سایه است و در امنیت کامل قرار داره. مولانا درباره امنیت بی‌نظیری که عارفانی که به مقام بیخودی رسیدن در اون به سر میبرن اینطور میگه: در صفت آن بیخودان که از شر خود و هنر خود ایمن شده اند، که فانی اند در بقای حق همچون ستارگان، که فانی اند روز در آفتاب و فانی را خوف و خطر نباشد. ابر را سایه بیفتد بر زمین، ماه را سایه نباشد هم نشین. بی خودی بی ابری است ای نیک خواه، باشی اندر بی خودی چون قرص ماه. باز چون ابری بیاید رانده، رفت نور از مه خیالی مانده. از حجاب ابر نورش شد ضعیف، کم ز ماه نو شد آن بدر شریف. مه خیالی می نماید زبر و گرد، ابر تن ما را خیال اندیش کرد. لطف مه بنگر که این هم لطف اوست، که بگفت او ابرها ما را عدوست. مه فراغت دارد از ابر و غبار، بر فراز چرخ دارد مه مدار. ابر ما را شد عدو و خصم جان، که کند مه را ز چشم ما نهان. در بی خودی این ابر میره کنار و ماه شروع میکنه به درخشیدن. مطلب دیگه که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که بیخیشی دارای مراتب گوناگونیه و این مراتب از حیث شدت و ضعف، از حیث خلوص و عدم خلوص با همدیگه متفاوتن. به نظر میرسه که به تعداد عارفان و بلکه به تعداد مراتب وجودی عارفان بیخودی وجود داره. هر عارفی با توجه به درجه عرفانی خودش و بر اساس قدرت روحی و استعداد ویژه خودش نوع خاصی از بیخودی رو تجربه میکنه. حتی یک عارف در طول زندگی خودش با توجه به میزان پیشرفت یا پسرفتش بیخودی های متفاوتی رو از سر میگذرونه. بنابراین ما نباید گمان کنیم که ما در همه جا با یک نوع بیخودی و با یک سطح از بیخودی روبرو هستیم. به همین خاطره که مولانا در عین بیخودی از خداوند درخواست میکنه که او رو بی خودتر کنه. خیلی مطلب مهمیه ها. این نشون میده که بی خودی در واقع یک مفهوم دارای مراتب هست. بی خود شده ام لیکن بی خودتر از این خواهم. من بی خود شدم ولی میخوام بی خودتر بشم. با چشم تو میگویم من مست چون این خواهم. مولانا در جای دیگه از مراتب بیخیشی صحبت میکنه و میگه که در حالت بیخودی این ما هستیم که محبوب رو در آغوش میکشیم، اما اگر بیخودتر بشیم اون وقت معشوق ما رو در آغوش میکشه. دو نوع در آغوش کشیدنه، گاهی ما به سراغ او میریم و او رو در آغوش میکشیم و گاهی او با عشق به سراغ ما میاد و ما رو در آغوش میکشه و بین این دو در آغوش کشیدن از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره. بنابراین یکی از اینها محصول بیخودیه و یکی از اینها محصول بیخودتر شدنه. در واقع بیخودی از می بگیر و از خودی رو بر کنار، تا بگیرد در کنار خیش یارت ساقیا. گاه تو گیری به بردر یار را از بیخودی، چون که بیخودتر شدی گیرد کنارت ساقیا. پس دوستان تا اینجا به این نکته اشاره کردیم که بیخودی و بیخیشی در واقع یعنی یک وضعیت وجودی موقتی که بر اثر اون هویت‌های کاذب ما از هم دچار فروپاشی میشن. ما از هم هویت شدن با احساس و اندیشه دست برمی‌داریم و موقتاً در واقع از خودمون و از دنیای پیرامونمون فارغ میشیم و پروای مسائل اطراف خودمون رو به هیچ وجه نداریم. این یک معنای بیخودی بود. معنای دومی هم بیخودی داره که عبارت است از نفی خودی. گذشته از تعریفی که برای بیخیشی به شما تقدیم کردم که به عنوان یک موقعیت وجودی موقتی در نظر گرفته میشه، یک تعریف عمیق‌تر هم از بیخیشی وجود داره و اون تعریف اینه که بیخیشی یعنی کنار گذاشتن من و کنار گذاشتن خود. دیگه اینجا صحبتی از هویت و اینا فعلا نمی کنیم. طبق این نظر در عالم حقیقت و در عالم عرفان دو من نمی گنجه. حتما باید یکی از دو من خودشو در دیگری در ببازه تا وصال و وحدت رخ بده. در اینجا بین انسان و خدا یک مانع و حجاب بیشتر نیست و اونم من عارفه، اونم خود عارفه. باید او از این میانه برخیزه. به قول حافظ، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این من که از میان برخیزه وصال اتفاق میفته و وحدت اتفاق میفته. در نظر عارفانی مثل بایزید، خرقانی و ابوسعید ابوالخیر بیشتر بیخودی به این معنای عمیق به کار رفته. اجازه بدید که چند تا نمونه برای شما بخونم. بایزید بسطامی میگه از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست. دوستان نمیدونم توی طبیعت دیدید یا نه که هر چند وقتی یک بار پوست مار کهنه میشه و مار باید کامل از اون پوست بیرون بیاد تا یک پوست جدید بر بدن او برویه. و خب من خودم بارها در واقع پوست مار رو دیدم که داخلش خالیه کاملا. این تعبیر پوست انداختن درباره مار به کار میره و بایزید بسطامی میگه همجور که مار پوست میندازه منم پوست انداختم، اما پوست انداختن من این بود که از بایزید بودن بیرون اومدم. یعنی بایزید پوست من بود و من باید این بایزید رو کنار میگذاشتم تا بتونم به حقیقت برسم. از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه کردم عاشق و معشوق را یکی دیدم، که در عالم توحید همه یکی توان دید. بنابراین بین بایزید و خدا، بایزید مانع و فاصله است و او باید از میان برخیزه. ابوسعید ابوالخیر میگه حجاب میان بنده و خدای آسمان و زمین نیست، عرش و کرسی نیست، پنداشت و منی تو حجاب است، از میان برگیر و به خدای رسیدی. ابوسعید در مقام دعا از خداوند اینطور میخواست، میگفت بار خدایا ما را ما نمی باید، ما را از ما نجات بده. یکی از عمیق‌ترین دعاهایی است که واقعا من تا این لحظه شنیدم. خدایا من را از من نجات بده. در واقع ابوسعید متوجه شده بود که بین او و خداوند یک مانع وجود داره و اونم خودشه و این خود باید از میون برخیزه تا به وصال با خداوند برسه. بنابراین در اینجا بیخیشی یعنی بی نفسی، به خاطر اینکه تنها مانع میان انسان و خداوند نفس اوست. یه قطعه بلندی از مولانا در فی مافی براتون میخونم. مولانا میگه پیش او دو انا نمی گنجد. انا یعنی من. در برابر خداوند دو تا من معنا نداره، نمی گنجه. تو انا میگویی و او انا، یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد تا دویی نماند. من میگم من، خدا هم میگه من، دو تا من نمیتونن با هم دیگه یگانه بشن. برای یگانگی یکی از این دو من باید خودشو در دیگری در ببازه. اما آن که او بمیرد امکان ندارد، نه در خارج و نه در ذهن، که وهو الحی الذی لا یموت. او را آن لطف هست که اگر ممکن بودی برای تو بمردی تا دویی برخواستی. اکنون چون مردن او ممکن نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیزد. دوستان خیلی خیلی جملات کوبنده بود واقعا، و من فقط به خاطر اینکه نمیفهمیدم چی دارم میخونم تونستم این جملات رو بخونم. فکر میکنم اگر کسی بفهمه این چیزی که مولانا گفت، واقعا وجود او در هم کوبیده میشه و متلاشی میشه. میگه که در پیشگاه خداوند دو تا من نمی گنجه، یا من انسان باید از میان برخیزه یا من خدا. خداوند انقدر عاشق انسان هست که برای یگانه شدن با انسان حاضر باشه بمیره و من خودش رو قربانی کنه، اما او حی لایموت و امکان مرگ برای او وجود نداره. حالا که خداوند نمیتونه بمیره تا با ما یگانه بشه، پس ما انتخاب کنیم که از منمون بگذریم تا با او یگانه بشیم. بنابراین به نظر مولانا خودپرستی یک حالت نامبارکه و مولانا به این نکته اشاره میکنه که هر گلی که از نفس بروید خاره و ایمانی که از نفس سرچشمه بگیره انکاره. بنابراین باید دست از خودی و خودبینی برداریم تا بتونیم با خداوند یگانه بشیم. خیش و بیخیشی به یک جا کی بود، هر گلی که از ما بروید خار ماست. دقت کنید دوستان عزیزم، هر گلی که از ما بروید خار ماست. گلی که از خاک نفس ما رشد میکنه، این گل هر قدرم خوشبو و لطیف باشه خاره و به ما ضرر میزنه. خودپرستی نامبارک حالتی است، کندرو ایمان ما انکار ماست. دوستان این نوع بی خودی، یعنی کنار گذاشتن من، برخلاف اون نوع قبلی که عبارت بود از یک وضعیت وجودی موقتی که بر اثر عشق یا معرفت ایجاد میشه و هویت‌های انسان رو از هم فرو میپاشونه، این نوع بی خودی که الان صحبتشو کردم، این میتونه دائمی باشه. یعنی عارف میتونه در سلوک خودش به مرتبه‌ای برسه که سالها بدون من و بدون خودبینی زندگی بکنه. جنید بغدادی، اون عارف بزرگ مسلمان و ایرانی، میگه که خدای تعالی 30 سال به زبان جنید سخن گفت با خلق، و جنید در میانه نه و خلق را خبر نه. ببینید چقدر جمله شگفت‌آوریه. خدای تعالی 30 سال به زبان جنید سخن گفت با خلق، و جنید در میانه نه و خلق را خبر نه. یعنی 30 سال من جنید در حالی که وجود نداشتم با مردم سخن گفتم، اما خدا بود که از زبان من با خلق سخن میگفت و مردم متوجه این موضوع نبودن. شخص میتونه 30 سال، 40 سال، 50 سال در این حالت باشه، اما اون قبلی که خدمت شما عرض کردم، اون یک حالت موقتیه. من به نظرم میرسه بر اثر در واقع بررسی مداوم مثنوی و دیوان شمس که مولانا بیخیشی رو بیشتر به معنای نخست به کار میبره، که یک وضعیت وجودی موقتیه و دارای مراتب متفاوتیه. بنابراین من هم بیشتر راجع به این نوع بیخیشی صحبت میکنم. اون بیخیشی که کنار گذاشتن من و کنار گذاشتن نفسه، مولانا با استفاده از کلمه بیخودی راجع به این پدیده چندان صحبت نکرده، اگرچه با اصطلاحات و کلمات دیگه خیلی زیاد راجع به این صحبت کرده. خب بریم سراغ بحث بعدیمون که آثار و نتایج بیخودیه. اگر کسی به بیخیشی عرفانی برسه با تعریفی که خدمت شما عرض کردم، در زندگی او یک نتایجی پدید میاد که من به 7 تا از این نتایج اشاره میکنم. اولین نتیجه‌ای که از این بیخیشی به دست میاد خودشناسیه. دوستان عزیزم، میدونید که خودشناسی مهمترین دانشیه که ما همه بهش نیاز داریم و هیچ علمی ما رو از خودشناسی بی نیاز نمی کنه. از طریق خودشناسیه که ما به نیکبختی میرسیم. اما پرسش اساسی اینه که ما چطور میتونیم خودمون رو بشناسیم؟ در دانشهایی مثل فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، زیستشناسی و امثال اونها آگاهانه سعی میکنیم ابعاد مختلف وجودی خودمون رو بشناسیم و این شناختن رو دستمایه یک زندگی شاد و آرام و درست کنیم. در این دانشها هرچی آگاهی ها و اطلاعات ما درباره ساحت های مختلف وجودمون بیشتر باشه، ما بهره بیشتری از خودشناسی داریم. اما دوستان، در عرفان اینطوری نیست. در خودشناسی عرفانی ما از طریق بیخودی و ناهوشیاری خودمون رو مییابیم و میشناسیم. در اینجا ما همه هویت‌های کاذب، همه دانسته‌های اضافی و همه دارایی‌های زائد رو کنار می‌ذاریم تا مجالی برای آشکار شدن خورشید جان خودمون فراهم بیاریم. راز مسئله در اینجاست که بیخودی یک موقعیت مرزیه، یعنی همه نقاب‌ها و نفاق‌ها و سانسورها و هویت‌های کاذب و ترس‌ها رو کنار می‌زنه و اجازه میده که درون انسان به بهترین شکل ممکن آشکار بشه. این مسئله اختصاصی به بیخیشی عرفانی نداره. در بقیه بیخودی ها هم ممکنه که چون این در واقع موقعیت مرزی تجربه بشه. در بیخودی ناشی از شراب انگوری هم همین اتفاق میفته. به همین خاطر مولانا میگه نه همه جا بیخودی شر میکند، بی ادب را می چنانتر میکند. گر بود عاقل نکوفر می شود، ور بود بدخوی بدتر می شود. لیک اغلب چون بدند و ناپسند، بر همه می را محرم کردند. در بیخیشی عرفانی هم دوستان این اتفاق می افته. یعنی در این تجربه تمام در واقع توهم ها و پندارها میرن کنار و ما فرصت می یابیم با من واقعی خودمون روبرو بشیم و اون رو بشناسیم، یعنی همون روح الهی که در ما وجود داره. اسپایرا از آموزگاران معنوی زمانه ما یه تمثیل خیلی زیبایی دارن که بارها و بارها در اثر خودشون به نام Being Myself، یعنی خودم بودن، این تمثیل رو تکرار کردن. طبق این تمثیل در واقع پرده سینما رو داریم که کاملا سفیده و فیلمی رو که روی این پرده میبینیم اون رو هم در نظر بگیرید. مادامی که ما داریم به فیلمها نگاه میکنیم، رنگها، نورها و همه مسائلی رو که روی پرده دارن نشون داده میشن اونها رو میبینیم، ما خود پرده رو نمیتونیم ببینیم. ولی وقتی که فیلم تموم میشه و تمام رنگ‌ها و نورها میرن کنار، اون وقت ما میتونیم در واقع پرده سینما رو ببینیم. من واقعی ما، روح الهی ما مثل اون پرده سینماست و تمام این تجربه ها و احساسات و اندیشه ها و تمام این هویت سازی ها در بستر اون پرده دارن اتفاق میفتن. مادامی که ما داریم به این پدیده ها توجه می کنیم، اون من واقعی رو نمی تونیم ببینیم. اما وقتی گرد و خاک این تجربه ها فرو می شینه، اون وقت می بینیم که یه من خیلی آروم، عمیق، شاد و آگاه در عمق وجود ما بود و ما از اون غافل بودیم. از زبان اسپایرا می خونیم: در هر یک از ما در مقام حس خودم بودن، یعنی being myself، احساس هستی یا شناخت ناب من هستم می درخشد. این شناخت به ناب وصف می شود، چون پیش از محدود شدن با محتوای تجربه خالی از هر ویژگی ابژکتیو است. این شناخت شفاف، تهی، ساکت و در صلح است. وقتی پرده سینما با تصویری رنگین می شود، ماهیت شفاف و اصلی آن از بین نمی رود، فقط موقتاً با آن محدود می شود. وقتی آن رنگ محو می شود، چیز جدیدی برای پرده سینما رخ نمی دهد. پرده فقط رنگ موقتی را از دست می دهد و وضعیت شفاف طبیعیش ظاهر می شود. وقتی ما از ویژگی های گوناگون حاصل از تجربه رها می شویم، همه آن چیزی که باقی می ماند عریان می شود و آن هستی آگاه است. به نظر مولانا هم مادام که ما هویت‌های کاذب رو رها نکنیم، خودمون رو نمییابیم. در واقع تا خودمون رو ناپدید نکنیم، خودمون رو نمییابیم. به تعبیر دیگه باید بمیریم تا از نو متولد بشیم، یعنی هویت‌های دروغین رو رها کنیم تا خود واقعی رو بیابیم، و این نیاز به بیخودی و ناهوشیاری داره. برای دستیابی به این منظور ما لازمه که حتی صفات و ویژگی‌های خودمون رو که به خودمون بستیم اونها رو هم رها کنیم. دوستان این چند تا بیتی که میخونم براتون، سه تا اینجاست و اون بیت بعدی، اینها واقعا کلیدهای اصلی خودشناسی عرفانی رو در اختیار ما قرار میدن و خوش به حال کسی که این کلید رو میتونه بگیره و ازش استفاده بکنه. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یکسری. خودت رو از خودت پاک کن. یه خودی هست که مثل پرده سینماست، اون خود واقعی ماست، اون رو باید از خودمون پاک کنیم، یعنی از اون رنگ ها و تجربه ها و تصویر هایی که به خودمون بستیم. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی جنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات صاف پاک خود. فوق العاده درخشان این بیت. اگر میخوای خودت رو بشناسی باید خودت رو از اوصاف خودت پاک کنی، یعنی به بیخیشی برسی. در جای دیگه مولانا باز به این نکته اشاره میکنه که ما در بیخودیه که میتونیم خودمون رو بیابیم، به خاطر اینکه هوشیاری ما رو به گذشته و آینده میبره، ما رو دل مشغول داوری های دیگران میکنه، صفات بربسته رو به هویت ما تبدیل میکنه و ما با رها کردن همه اینهاست که با کانون نور در درون خودمون روبرو میشیم و اون رو میشناسیم. چقدر این مثل اول درخشانه. جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر و الله اعلم به ثواب. اگر میخوای خودتو بیابی با بی خودی میتونی این کار رو انجام بدی. سعدی شیرین سخن هم بر این باوره که مادام که انسان با خوده، به خود راستینش راهی نداره. به عبارت دیگه از طریق بی خودیه که میتونیم خودمون رو بشناسیم و فقط انسانهای بی خود و بی خیش از این راز بزرگ آگاهی دارن. تو را با حقان آشنایی دهد، که از دست خیشت رهایی دهد. که تا با خودی در خودت راه نیست، و از این نکته جز بی خود آگاه نیست. به نظرم میرسه حافظ هم در این بیتی که الان براتون میخونم دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه. حافظ هم میگه که ما از طریق مستیه که میتونیم خودمون رو بشناسیم. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. اگر چنین خودشناسی اتفاق بیفته، یعنی خودشناسی بر اثر بی خودی و بی خیشی، اون وقت انسان با اون کانون نور و زیبایی در درون خودش روبرو میشه و بعد ابتهاج به ذات پیدا میکنه، یعنی برای شادمان شدن دیگه به هیچ عامل بیرونی احتیاج نداره، در درون خودش به خودش مشعوفه، به خودش شادمانه، بدون اینکه به هیچ چیز بیرونی احتیاج داشته باشه. رفتم ز دست خود من در بی خودی فتادم، در بی خودی مطلق با خود چه نیک شادم. من دیگه با خودم شاد هستم. این اولین و شاید مهمترین نتیجه در واقع بی خودیه. نتیجه دومی که مولانا برای بی خودی مطرح کرده، رهایی از ظاهربینیه. به نظر مولانا بی خودی ما رو به معنا میبره و اصلا بی خودی خودش معناست و با خودی یعنی نام، یعنی اسم، یعنی در ظاهر گرفتار شدن. مولانا تقابل معنی و نام رو برای تقابل باطن و ظاهر به کار میبره، برای تقابل حقیقت و پندار به کار میبره. وقتی که او میگه که در واقع بی خودی معناست و با خودی نامه، یعنی میخواد بگه که بی خودی شما رو به حقیقت میرسونه و با خودی شما رو در ظواهر گرفتار میکنه. از خودی بیرون رویم آخر کجا؟ در بی خودی. بی خودی معنیست معنی، با خودی ها نام نام. کسی که به بی خودی برسه دیگه آداب و رسوم و عادت ها رو کنار میگذاره و برای او شاه و گدا و فقیر و ثروتمند و بالا و پایین و مدیر و نمیدونم کارمند فرقی ندارن. او دیگه به عالم معنا میرسه و همه انسان ها رو در انسان بودن برابر مییابه. به من نگر که در این بزم کمترین عامم، ز بی خودی نشناسم ز خاص تا عامی. بی خودی چنان فراغت و استغنایی به انسان میده که او را از سلطنت عالم بی نیاز می کنه. سلطان سنجر پادشاه مقتدر سلجوقی در زمان مولانا نماد پادشاه بزرگ بود و وقتی می خواستن در واقع به پادشاه بزرگ که خیلی حکومت مقتدری داره اشاره کنن، یکی از کسانی که مثال می زدن سنجر بود، مثل اسکندر مثلا. مولانا میگه وقتی شما به بیخودی میرسید از درون چنان توانگر میشید که دیگه سلطنت سنجر رو هم اصلا به هیچ میگیرید. ملک هستی و بیخودی داری، ترک سودای ملک سنجر گیر. اگر کسی بیخودی رو تجربه کنه یا دست کم از ارزش بیخودی آگاه باشه، همه شکوه و شوکت دنیایی در چشم او بیفروغ میشه و او در مییابه که سلطنت دنیا در برابر بیخودی هیچه و هیچ ارزشی نداره. بیخودی را چون بدانی سروری کاسد شود، ای سری و سروری ها خاک پای بیخودی. خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملک، لیک آنها هیچ نبود جان به جای بیخودی. بر همین اساسه که مولانا میگه که بیخیشی عرفانی انسان رو به فراسوی دوگانه های مثل کفر و ایمان میبره. آفتابا سوی مهرویان شدی، چرخ را چون ذره ها بر هم زدی. آتشی در کفر و ایمان شعله زد، چون بگستردی تو دین بی خودی. در دین بی خودی دیگه کفر و ایمان بی معنی میشن، چون انسان به وحدت میرسه، از همه تقابل ها در واقع فراتر میره. اینم نتیجه دوم بیخیشی عرفانی. نتیجه سومی که مولانا برای بیخیشی عرفانی برشمرده اینه که انسان نیرومند و رویین‌تن میشه. غزل بسیار درخشان مولانا داره که من اسمش گذاشتم غزل بیخودی یا غزل بیخیشی، که فکر کنم همه شما ابیاتی از اون رو در خاطر داشته باشید. در این غزل بسیار درخشان مولانا دو تا وضعیت وجودی رو با هم مقایسه میکنه، یکی وضعیت باخودی و یکی وضعیت بیخودی. اونطور که از سخن مولانا برمیاد، باخودی باعث درد و رنج و محرومیت از موهبت‌های الهی میشه و انسان رو به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر و شکننده میکنه. در عوض بیخودی باعث شادی و خوشی و نیکبختی انسان میشه و انسان رو نیرومند و رویین‌تن میکنه. بر اثر بیخودی انسان به خداوند نزدیک میشه و از لطف و مهر خداوند بهره کامل برمیگیره. دوستان تمام وجودتون رو به این ابیات درخشان بسپارید. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. بعضی رو دیدید دوستان با یک کلمه، با یک نگاه ساعتها به هم میریزن و حالشون بد میشه. کسانی هم هستن که دردها و رنجها و سختیها و بداخلاقیها رو به راحتی در خودشون فرو میبرن، هضم میکنن، مثل یک دریایی که شما یک کوهی رو توش بریزید، بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه میبینید که آرام شده و از تلاطم افتاده. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای. در حالت با خودی انسان به شدت حساسه، به شدت زود رنجه، کمترین چیزی میتونه او رو اذیت کنه، مثل کسی که شکار پشه است. آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. زمستان برای تو میشه بهار. بارها مولانا راجع به این موضوع صحبت کرده که کسی که به مقام بی خودی میرسه دیگه هیچ دردی، هیچ رنجی، هیچ غم و غصه‌ای و هیچ احساس منفی دستش به دامن او نمیرسه و او به طور کامل در مقابل همه اینها رویین‌تن میشه. به همین خاطره که مولانا میگه هر وقت که آماج غمها شدی، یعنی غمها تو رو هدف قرار دادن و به طرف تو تیراندازی کردن، تو زره بی خودی بپوش و به این ترتیب میتونی خودتو از همه اون احساسات بد نجات بدی. چو آدمی به غم آماج تیر را ماند، ندارد او جز مستی و بی خودی جوشن. چهارمین نتیجه که مولانا برای بیخودی برمیشموره و قبلا به اختصار راجع به اون صحبت کردیم، رهایی یافتن از اندیشه و عقل و در واقع هم هویت شدن با اطلاعات و آگاهی هاست. عقل درسته که خیلی ارزشمنده، ولی انسانی که به بیخودی میرسه دیگه عقل به گرد او نمیرسه. بدار دست ز ریشم که باده ای خوردم، ز بیخودی سر و ریش و سبال گم کردم. ز پیشگاه و ز درگاه نیستم آگاه، به پیشگاه خرابات روی آوردم. خرد که گرد برآورد از تک دریا، هزار سال دود در نیابد او گردم. فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم. پنجمین نتیجه که مولانا برای بیخودی برمیشموره عبارت است از زیاد شدن سرعت سلوک. انسانی که به بیخودی میرسه با سرعت نور سلوک میکنه و سرعت او هزاران برابر سرعت کسیه که به بیخودی نرسیده و با خودی در واقع داره به طرف حقیقت میره. در شب معراج شاه از بیخودی 100,000 سال ره را کرده طی. برشکن از باده های بی خودان تخت بندی ز استخوان و عرق و پی. در جای دیگه مولانا میگه که با خودی باعث میشه که انسان عقب بیفته و در واقع با خودی مانع سلوکه، ولی بی خودی او رو به سرعت به کعبه میرسونه. تا مست نیست از همه لنگان سپستر است، در بی خودی به کعبه به یک گام میرود. و در جای دیگه میگه که بی خودی باعث وصال میشه. به محض اینکه انسان به خودش برگرده میبینه که او در سویه و معشوق در سوی دیگر، اما در بی خودی دیگه دوتا سو وجود نداره، عاشق و معشوق یکی میشن. غلام بی خودی زانم که اندر بی خودی آنم، چو باز آیم به سوی خود من این سویم تو آن سویی. ششمین نتیجه که مولانا برای بی خودی برشمرده شایستگی دریافت اسرار رو پیدا کردنه. از نظر او بی خودی انسان رو شایسته دریافت اسرار میکنه. شخص بی خود برای دریافت اسرار نیازمند زمان مناسب نیست. همه وقتها برای انسانی که به بی خودی رسیده وقت مناسبن، اما کسی که به اینجور در واقع مقامی نرسیده باید در پی زمان مناسب باشه تا شایستگی دریافت رازها رو پیدا کنه. گر بی خودی زخیش همه وقت وقت توست، گرنی به وقت آی که اسرار نازک است. هفتمین و آخرین موردی که عرض می کنم معذور بودن عارف در کارهای خودشه. به نظر مولانا بی خودی باعث معذور شدن انسان میشه، به خاطر اینکه شخص بی خیش هیچ گونه سلطه‌ای بر اندیشه ها و رفتارهای خودش نداره و به خاطر کنار گذاشتن نفس همه کارهای او کارهای خدا شدن. بنابراین هر کاری که او انجام میده کرده ی حقه و او در انجام اون کار معذوره. دوستان یک مثالی در فقه وجود داره. در فقه حنفی نظر علما اینه که اگر پدری خدایی نکرده بچه خودش رو بزنه، کتک بزنه و اون بچه از دنیا بره، پدر باید دیه بچه رو بپردازه و مسئول در مقابل اتفاقی که افتاده. اما اگر یک معلم بچه‌ای رو بزنه و اون بچه خدای نکرده بر اثر تنبیه معلم از دنیا بره، هیچ گونه در واقع دیه‌ای بر عهده معلم نیست، به خاطر اینکه معلم در زدن بچه غرضی نداشته، او برای رشد و تربیت بچه این کار رو انجام داده. اما پدر ممکنه که به خاطر عاطفه پدری یا به خاطر منافعی که از قبل فرزند به او میرسه غرضی داشته باشه. مولانا با توجه به این نکته فقهی به این مسئله اشاره میکنه که انسانی که به مقام بی خودی میرسه از اغراض نفسانی خالی میشه، بنابراین دیگه هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نیست. پس خودی را سر ببر ای ذوالفقار، بی خودی شو فانی درویشوار. چون شدی بی خود هر آنچه تو کنی، ما رمیت از رمیت ایمنی. آن زمان بر حق بود نه بر امین، هست تفصیلش به فقهندر مبین. این نکته البته بسیار نکته خطرناکیه. هر کسی ممکنه ادعا کنه که من به مقام بی خودی رسیدم و بعد سخنان نادرست بگه و رفتارهای غلط انجام بده و بعد خودش رو معذور بدونه. من فقط این نکته رو گفتم که بدونید مولانا به این نکته هم اشاره کرده، ولی واقعا خطرناکه و در عرصه اجتماعی خیلی قابلیت سوء استفاده داره. این نکته‌ای که مولانا در اینجا میگه. دوستان، آثار و نتایج بیخودی بیشتر از این هفته هستن، ولی من به همین هفته اکتفا میکنم. اما یه نکته خیلی مهم رو میخوام یادآوری کنم و اون نکته اینه که در ضمن آثار و نتایج بیخودی من به اخلاقی تر شدن اشاره نکردم، چون خیلی مسئله مهمیه که ما ببینیم آیا تجربه عرفانی و تجربه بیخیشی باعث میشه که ما اخلاقی تر زندگی کنیم یا نه. مسئله در اینجا اینه که نسبت میان بیخیشی و اخلاقی زیستن چیه. سه تا نظریه رو به شکل مفروض میشه در اینجا مطرح کرد. یکی این که بگیم بیخیشی حتما باعث اخلاقی زیستن میشه، یعنی ما اگر بیخیشی عرفانی رو تجربه کنیم انسان بهتری میشیم و اخلاقی تر رفتار میکنیم. و یک نظریه دیگه اینه که بگیم نه، بیخیشی عرفانی میتونه اصلا مبنای اخلاق رو در هم بریزه و اخلاق رو نابود کنه و بلکه انسان رو به کارهای غیر اخلاقی وادار کنه، به خاطر اینکه در بیخیشی عرفانی عقل وجود نداره، فکر کردن وجود نداره، حساب و کتاب وجود نداره و شخص ممکنه که کارهای نادرستی انجام بده و حرفای غلطی بزنه. بنابراین بیخیشی لزوماً باعث بی اخلاقی میشه. و نظریه سوم هم اینه که بگیم بین بیخیشی و بین اخلاق هیچ رابطه‌ای سلباً یا ایجاباً وجود نداره، یعنی بیخیشی عرفانی نه تأثیر مثبتی رو اخلاق داره نه تأثیر منفی. متخصصان و صاحب نظرانی که راجع به این مسائل بحث کردن غالباً طرفدار یکی از این سه نظریه‌ان. دوستان، اگر ما بیخیشی رو به اون معنای دوم در نظر بگیریم، یعنی کنار گذاشتن من و کنار گذاشتن نفس، به نظر میرسه که قطعاً این معنای بیخیشی به اخلاقی زیستن ما منجر میشه. یعنی اگر ما به بیخیشی عرفانی به این معنا برسیم و خود و خودی رو از زندگیمون دور بندازیم، حتما شفقت و مهر و مدارای ما با دیگران بیشتر میشه. کتاب ارزشمندی وجود داره به نام بیخیشی و خیشتنداری، نسبت تجربه عرفانی و اخلاق، از دوست فاضل و گرانمایه آقای دکتر محسن شعبانی. ایشون در این کتاب به خوبی در واقع رابطه این نوع بیخیشی رو با اخلاقی زیستن بررسی کردن در نزد بایزید و ابوسعید و خرقانی و به این نتیجه رسیدن که بیخیشی عرفانی از اون نوعی که در نزد بایزید و خرقانی و ابوسعید میابیم حتما میتونه کمک کنه به اخلاقی زیستن ما و باعث بشه که شفقت و مهر و مدارای ما نه تنها با انسانها بلکه با حیوانات و بقیه موجودات هم بیشتر بشه. اما درباره نسبت بیخیشی به اون معنایی که در اشعار مولانا دیدیم به عنوان یک وضعیت موقتی که همراه هست با فروپاشی هویت‌های کاذب، درباره نسبت این نوع بیخیشی و اخلاقی زیستن من در صحبت‌های مولانا صریحاً چیزی رو پیدا نکردم. به همین خاطرم در ضمن آثار و نتایج در واقع بیخیشی من به اخلاقی تر شدن اشاره نکردم، چون واقعاً شعری از مولانا نتونستم پیدا بکنم. با توجه به ویژگی‌های این نوع بیخیشی که عبارت است از غایب شدن از خود، کنار رفتن عقل، قطع پیوند عارف با پیرامون خودش و امثال اینها، به نظر میرسه که این نوع بیخیشی در زمان تحقق خودش کمکی به اخلاقی زیستن شخص نمی‌کنه. در اون حالت اصلا شخص کاری انجام نمیده که بخواد اخلاقی بشه، فقط انرژی او و نور وجود او ممکنه که به جهان کمک بکنه، ولی او کار اخلاقی برای جهان انجام نمیده در اون لحظات بیخیشی. ولی بعد از سپری شدن این موقعیت به احتمال زیاد شخص بر اثر آگاهی‌ها و صفاهایی که پیدا کرده ممکنه که اخلاقی تر زندگی بکنه و شفقت و مدارای او با مردم بیشتر بشه. این موضوع دوستان واقعا جای تحقیق داره و من در این لحظه نمیتونم با قاطعیت راجع به این موضوع اظهار نظر کنم. فقط این رو به عنوان یک سوال مطرح کردم که آیا بین بیخیشی عرفانی از این نوعی که مولانا مطرح میکنه در بیشتر شعرهاش و اخلاقی شدن و اخلاقی زیستن نسبت مستقیمی وجود داره یا نه. اگر اهل تحقیق هستید میتونید با توجه به شعرهای مولانا و مسائل اخلاقی مقاله‌ای یا کتابی راجع به این موضوع تهیه بفرمایید. خب بریم سراغ بحث بعدی که میخواییم مطرح کنیم و اون عبارت هست از دعای بیخودانه. در همین داستان دقوقی دیدیم که مولانا راجع به دعای بیخودان صحبت کرد. کسی که به مقام فنا و بیخودی رسیده باشه، دعای او دعای خداست. در واقع وقتی که یک انسان بیخیش میشه و دعا میکنه، گویی که این خداست که از زبان او داره با خودش صحبت میکنه و از خودش حاجت میخواد. جسم و جان کسی که به بیخیشی میرسه از دعای خودش بیخبره. بنابراین دعای او دعای خداست و خدا هم دعای خودش رو رد نمیکنه. به همین خاطر کسانی که از خودشون رهایی پیدا کردن و من خودشون رو در خدا در باختن، یا کسانی که به این بیخیشی که ما خدمتون عرض کردیم رسیدن، در واقع صاحب دعای بیخودانه هستن و دعا از اونها به صورت طبیعی صادر میشه بدون تلاش و تقلا. اونها بدون شکر و شکایت و در فراسوی غم و شادی ناله میکنن، لابه سر میدن و به همین خاطره که ناله اونها به قول مولانا در آسمان ها غلغله میندازه. دوباره بیتای داستان دقوقی رو میخونیم. عشق میگرفت از دو چشمش وان دعا بی خود از وی می برآمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است. میتونیم بگیم دعای بی خودان، یا بگیم آن دعای بی خود آن خود دیگر است. آن دعا زو نیست گفت داور است، آن دعا حق میکند چون او فناست. آن دعا و آن اجابت از خداست، واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. در داستان توبه نصوح میبینیم که نصوح به یک خطای بسیار فاحش خو گرفته و علی رغم تلاش‌های فراوانی که میکنه موفق به توبه نمیشه. سراسیمه میره پیش یک عارف واصل و دست به دامان او میشه برای که بتونه با همت او و با دعای او از اون عادت ناپسند خودش دست برداره. اون مرد عارف تبسمی میکنه و میگه که خداوند از کار زشتی که خودت میدونی تو رو رهایی ببخشه. و بیدرنگ خداوند به شکل کاملا غیر منتظره موجبات توبه نصوح رو فراهم میاره. به نظر مولانا دعای اون مرد عارف فورا مستجاب شد، به خاطر اینکه او به بیخیشی رسیده بود، به فنا رسیده بود و دعای او در واقع دعای خدا بود. یه پرانتزی باز کنم، من قبلا یادم رفت این نکته رو بگم. درباره بیخودی، فنا، سکر، محو و وجد و امثال اونها میشه واقعا تحقیق کرد که آیا بین اینها مرزهای قاطعی وجود داره که بتونیم کاملا از هم جداشون کنیم، یا اینکه یک جاهایی با هم دیگه همپوشانی پیدا میکنن. در این قسمت من از کلمه فنا و بیخیشی چند بار کنار هم استفاده کردم. این رو لطفاً حمله بر بی‌دقتی نکنید. حواسم بود، ولی الان بحثم این نیست که بخوام به این تفکیک‌ها بپردازم. این پرانتز رو می‌بندم. مولانا میگه علت این که دعای اون آقا فوری مستجاب شد این بود که او فانی شده بود یا به بیخودی رسیده بود. گویا خداوند از زبان اون مرد والا درخواستی رو از خودش مطرح کرد و درخواست خودش رو مستجاب کرد. در عنوان این ابیات مولانا اینطور میگه: در بیان آن که دعای عارف واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خیشتن، که کنت له سمعا و بصرا و لسانا و یدا قوله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. و آیات و اخبار و آثار در این بسیار است. آن دعا از هفت گردون در گذشت، کار آن مسکین به آخر خوب گشت. کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفته او گفت خداست. چون خدا از خود سؤال و کت کند، پس دعای خیش را چون رد کند. نکته بعدی که راجب بیخیشی با شما در میون بگذارم راجب بیخیشی و کمال عرفانیه. دوستان واقعا رسیدن به بیخیشی کار سختیه. ما نباید گمان کنیم که به راحتی میشه به بیخودی رسید. برای رسیدن به بیخودی باید شخص ریاضت بکشه، باید مراقبه داشته باشه، رنجهای بسیاری رو بر خودش هموار کنه. به نظر مولانا ولایت بیخیشی ولایت بسیار خوب و ارزشمندیه، ولی به این سادگی ها فتح نمیشه. بیخودی خوش ولایتی است ولی زیر فرمان کس نمی آید. با توجه به اینکه خیلی دشوار رسیدن به بیخودی و با توجه به اینکه خیلی خیلی ارزشمنده و حرفایی که تا الان زدیم همه نشون میداد که به نظر مولانا و بقیه عارفان بیخودی و بیخیشی خیلی مقام بالایی است، ممکنه که این تصور برای دوستان پیش بیاد که بیخیشی بالاترین مقام عرفانیه و شایسته است که ما بیخودی رو به هدف نهایی سلوک عرفانی تبدیل کنیم. ولی دوستان عزیزم اینطوری نیست. بیخیشی با تمام ارزشی که داره نشانه نقص سالکه. دوباره تکرار میکنم، بیخیشی با تمام ارزشی که داره نشانه نقص سالکه. به خاطر اینکه در بیخیشی شخص هیچ گونه کنترلی بر اندیشه ها و رفتارهای خودش نداره و ممکنه که در این حالت رفتارهای نادرست و بی‌ادبانه ای از او سر بزنه. شاید بعضی از عارفان خیلی بزرگ در لحظات بیخیشی از آسیب‌ها و آفت‌های بیخیشی در امان باشن، اما این یک وضعیت استثنائیه و فقط فکر می‌کنم نوادری میتونن به این نوع بیخیشی برسن. به قول مولانا، شخص باید یک سلطان شگرف باشه تا در عین مستی بتونه ادب رو رعایت کنه. جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطانی شگرف. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد ور بود باشد عجب. اندر استغنا مراعات نیاز جمع ضدین است چون گرد و دراز. ولی هیچ دور نیست دوستان عزیزم که سالکان نوپا و عارفان ناتمام در لحظات بیخیشی خودشون سخنان نادرستی بگن یا رفتارهای بیادبانه انجام بدن. مولانا درباره خودش چندین بار صادقانه به این موضوع اعتراف کرده که در حالت بیخودی خلاف ادب رفتار کرده. به مجلس تو اگر دوش بیخودی کردم، بیخودی کردن اینجا ظاهرا به معنای منفی داره به کار میبره. به مجلس تو اگر دوش بیخودی کردم تو عذر عقل زبونم از آن ازار بجو. در جای دیگه مولانا باز به این نکته اشاره میکنه که در عالم بیخیشی سخنان نابجایی گفته و احساس پشیمانی میکنه و به شکل خیلی لطیفی عذرخواهی میکنه. عذر او اینه که در حالت بیخیشی عقل او به کناری رفته بود و او در فقدان عقل در واقع سخنان پریشانی گفته. مگر دانید با دلبر به حق صحبت و یاری هر آنچه دوش می گفتم ز بیخیشی و بیماری. وگر ناگه قضاء الله از اینها بشنود آن مه خود او داند که سودایی چه گوید در شب تاری. چون نبود عقل در خانه پریشان باشد افسانه گهی زیر و گهی بالا گهی جنگ و گهی زاری. از طرف دیگه بیخیشی ممکنه که باعث بشه که شخص بافت موقعیتی کلام رو در نظر نگیره و سخنانی رو با کسانی که شایستگی شنیدن اونها رو ندارن در میون بگذاره. انسان والا کسیه که انقدر بر خودش کنترل داره که میدونه با هر کسی چگونه باید صحبت بکنه. خیلی از اوقات هست که سخنی که ما میگیم به زیان مخاطب ما تموم میشه، چون او توانایی فهمیدن اون سخن رو نداره یا در وضعیتی نیست که اون سخن در او اثر نیکویی بذاره. شمس تبریزی در مقالات میگه من 16 سال بود که مولانا رو میشناختم، ولی میدونستم که اگر با او حرف بزنم او در واقع دچار زیان میشه و ما نمیتونیم یک رابطه خوب با هم داشته باشیم. 16 سال صبر کردم تا او آمادگی در واقع این آموزش ها و این ارتباط رو پیدا بکنه. این نشان دهنده نهایت هوشیاری شمس تبریزیه. ولی هستن کسانی که چنان از خود بی خود میشن که در هر جایی هر حرفی بر زبانشون میاد جاری میکنن. این نشان دهنده نقص و ناتوانی یک انسانه. مولانا در پایان یک غزل به خودش نهیب میزنه که دست از سخن گفتن برداره و غزل خودش رو تموم بکنه، به خاطر اینکه بر اثر مستی و بیخودی نقل عیسی یعنی اسرار الهی رو با نامحرمان در میون گذاشته. از این سخن به دست میاد ممکنه بیخودی باعث بشه که یک عارف اختیار خودش رو از دست بده و به افشای رازها بپردازه و این هم باز نشان دهنده نقص و خامی سالکه. عارف کامل مهار سخن و رفتار خودش رو در دست داره و هر جایی به گونه مناسب سخن میگه و رفتار میکنه. بس کن که نقل عیسی از بی خودی و مستی در آخر سطوران در پیش خر کشیدی. اون قضایی که برای عیسی بود یعنی اسراری که برای عارفان بود این رو بردیم در آخر پیش سطوران. از همینجا دوستان میشه یک نگاهی به شتیات انداخت. شتیات سخنانی هستند که در حالت بیخودی و وجد از انسان صادر میشن و ظاهرا خلاف عقل و خلاف دین و اخلاق هستند. کسانی هستند که شتیات رو خیلی بالا میدونن و گمان میکنن کسی که شت میگه به مقام خیلی بزرگی رسیده، اما واقع قضیه اینه که شتیات نشان دهنده نقص عارف و نقص سالکن. بنابراین به نظر میرسه که بی خودی با همه ارزشی که داره مقام بالایی نیست و شخص باید از اون بگذره و به هوشیاری بعد از مستی برسه. اگرچه عموم افراد گمان میکنن که عارفان مست از عارفان هوشیار بالاترن، ولی نظر شمس تبریزی دقیقا برعکس اینه. به نظر او هوشیاری بعد از مستی از مستی بالاتره و به همین خاطره که شمس میگه عارف مست شایستگی رهبری و تربیت دیگران رو نداره. رهبر و معلم واقعی کسیه که به هوشیاری رسیده باشه. یکی از نقدهای شمس تبریزی بر مولانا هم دقیقا همین بود که میگفت مولانا به مستی رسیده ولی به هوشیاری بعد از مستی نرسیده. مولانا را مستی هست در محبت اما هوشیاری در محبت نیست. اما مرا مستی هست در محبت و هوشیاری در محبت هست. این بحث خیلی مفصل در فرهنگ عرفانی ما با اصطلاحات سکر و سهو، سکر با سین و سهو با صاد و هجیمی مطرح شده. اونطور که حجویری میگه بایزید بسطامی نماینده طرفداران سکر یا بیخودیه و جنید بغدادی از سهو دفاع میکرد. اگر خواستید برای شرح این ماجرا به کشف المحجوب زیر عنوان در واقع باب سکر و سهو مراجعه بفرمایید. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم مسئله سوء استفاده از بیخودیه. دوستان عزیزم، در سرزمین ما مخصوصا در جمعهای عرفانی، در میان فرقه های صوفیانه و در میان مردمان ساده دلی که به عارفان به چشم تعظیم نگاه می کنن، همیشه بیخیشی یک امتیاز بزرگ بوده و مردم کسانی رو که به بیخیشی می رسیدن اینها رو بهشون احترام می داشتن و بزرگ می داشتن اینها رو. همجور که بارها عرض کردم مشخصات ظاهری کسانی که به بیخیشی می رسن اینه که موشون آشفته میشه، جامهشون آشفته میشه، به اطرافشون بیتوجه میشن، در یک وضعیت قرار میگیرن و حرکت نمیکنن، چشمانشون مات و مبهوت میشه یا بسته میشه و ویژگی های نظیر اینها. اگر عارفی رو در حال بیخیشی تصور بکنین، همین ویژگی های ظاهری که من برای شما گفتم اینها رو در اون میابیم. از مطالعه تاریخ برمیاد که بعضی از افراد شیاد و فریبکار برای فریب دادن مردم ساده لوح اینجور وانمود میکردن که به مقام بیخودی رسیدن. این قبیل افراد ظاهر آشفته و پریشانی به خودشون میگرفتن، خودشون رو گیج و منگ و سرگردون نشون میدادن و وانمود میکردن که به اطراف خودشون کاملا بیتوجهن و به این ترتیب میتونستن مریدانی رو دور خودشون جمع کنن و از این راه به منافع خودشون برسن. یه داستانی میگم و قبلش هم عذرخواهی میکنم بابت تعریف کردن این داستان. داستان خیلی معروفیه در دفتر سوم مثنوی. مولانا میگه یک مرد شهری با یک مرد روستایی دوست بود و اون مرد روستایی هر از گاهی برای خرید و تجارت و انجام دادن کارهاش میومد شهر و چند روزی رو در خونه این مرد شهری میموند و هر بار از این شهری دعوت میکرد که به روستا بره و چند روزی رو مهمون او باشه. شهری چون تا حدودی میدونست که این روستایی در واقع آدم سالمی نیست، هی پشت گوش مینداخت و 10-15 سال یا شاید بیشتر از پذیرفتن این دعوت تفره میرفت و اون رو قبول نمیکرد. بالاخره با اصرار فراوان روستایی و با اصرار خانواده خودش تصمیم گرفت که بره به روستا و سری به اون مرد بزنه. بعد از اینکه مدت‌ها گشتن تا بالاخره روستا رو پیدا کردن، به اون مرد روستایی که رسیدن او کاملا خودش رو به نشناختن زد، یعنی وانمود کرد که اصلا این مرد شهری و خانواده او رو نمیشناسه و اونا هرچی نشونه دادن، هرچی خاطرات رو گفتن، اون مرد گفت مطلقا من شما رو نمیشناسم و اصلا اولین باره که دارم شما رو میبینم. بهش گفتن حالا باشه اولین بار ما رو میبینید ولی اجازه بدید که ما از راه دوری اومدیم بیایم توی باغ شما یا توی خونه شما یکم استراحت کنیم، غذایی بخوریم و برگردیم بریم شهرمون. ولی اون مرد قبول نکرد و اونها رو توی گرما توی سرما توی کوچه نگه داشت و به هیچ وجه در خونه رو باز نکرد. این بیچاره شهری و خانوادهش خیلی اونجا معطل شدن تا بالاخره شب شد، هوا خیلی سرد بود و بارون خیلی شدیدی میبارید. این مرد شهری رفت در زد، مرد روستایی اومد با پرخاش به او گفت که چرا نمیری دنبال زندگیت و دست از سر من بر نمیداری؟ و اون مرد شهری گفت که بارون میباره و هوا سرد، خانواده من اذیت میشن، اگر ممکنه امشب یه جایی به من بدید که من و خانواده‌ام استراحتی کنیم، فردا صبح برمیگردیم شهر. اون روستایی بعد از کلی اذیت کردن و منت گذاشتن بر سر اینها قبول کرد و گفت که در گوشه باغ یه اتاقکی هست، میتونید برید داخل اون اتاقک استراحت کنید و که از باد و باران در امان باشید، اما شرطش اینه که شبها گرگ میاد توی این باغ من و حیات من و به حیوانات من آسیب میزنه. شما باید یه کمان دستتون بگیرید تا صبح نخوابید، اگر گرگی اومد در واقع اونو بزنید. این مرد شهری قبول کرد. خانواده او رفتن داخل اون اتاق خیلی کثیف و در ویران و خود او هم بیچاره با ترس و لرز زیاد کمان به دست گرفته بود و نگاه میکرد که اگر گرگی وارد اونجا شد بتونه از حیوانات اون مرد در مقابل اون گرگ مراقبت کنه. نیمه های شب بود که یک سیاهی از دور پیدا شد و این مرد شهری گمان کرد که یک در واقع گرگ وارد اونجا شده. بلافاصله تیری به طرف اون سیاهی انداخت، تیر به او خورد و خیلی عذر میخوام، یک بادی از شکم اون حیوان خارج شد و افتاد روی زمین و از دنیا رفت. در همین موقع، یعنی در همین نصف شب، مرد روستایی به سرعت از خونه اومد بیرون، یقه مرد شهری رو گرفت و شروع کرد به داد و فریاد کردن و اذیت و آزار او و گفت که تو در واقع الاغ من رو کشتی. این مرد گفت که هوا تاریکه و معلوم نبود که الاغ، من فکر می‌کنم گرگی بوده، بریم بالا سرش اون رو ببینیم تا بفهمیم که آیا واقعا گرگ بوده یا الاغ بوده. و اون مرد روستایی با بی‌شرمی تمام گفت که اصلا لازم نیست ما بریم بالا سر اون حیوان، من باد معده الاغ خودم رو در هر جایی که باشه میشناسم و من از بادی که از این حیوان خارج شد فهمیدم که شما الاغ من رو کشتید، بنابراین باید هزینه‌ش رو بدید و تنبیه بشید. اینجا بود که این شهری دیگه اختیار خودش رو از دست داد، یقه او رو گرفت و گفت مرد حسابی، تو داری وانمود میکنی که منو نمیشناسی ولی در شب تاریک در تاریکی مطلق میگی که مثلا فلان ویژگی حیوانت رو میتونی تشخیص بدی، تو چطور حافظت اینقدر قویه که میتونی اینجور موضوع کوچولوی رو تشخیص بدی ولی منو که 10 سال 15 سال با من دوست بودی تشخیص نمیدی؟ هدف مولانا از گفتن این داستان اینه که کسانی هستند که میگن ما عارفیم، از عالم و آدم فارقیم، به هیچ چی توجه نداریم و کاملا ظاهر یک انسانی که به مقام بی خودی رسیده رو به خودشون میگیرن، اما میبینید که به کوچکترین مسائل زندگی حساسن. اگر پای منافعشون به میون بیاد میبینید که خیلی دقیق و هوشیار به همه چی دارن توجه میکنن و از کوچکترین منافع و لذتهای خودشون دارن دفاع میکنن. از نظر مولانا اگر کسی واقعا به بی خودی رسیده باشه نمیتونه به خاطر منافعش و لذاتش بیاد و به مسائل جزئی توجه کنه. کسی که این کارو میکنه داره فیلم آدمهای بی خود و بی خیش رو بازی میکنه. این خیلی از جهت اجتماعی مهمه و از جهت روانشناسی اجتماعی اهمیت داره، این ماجرایی که مولانا مطرح میکنه، و از طرف دیگه نشون میده که چون در جامعه ما بی خودی یک ارزش بوده، طبیعتاً کسانی با تظاهر به بیخودی سعی می‌کردن مرید برای خودشون پیدا کنن و به منافع خودشون برسن. خیش را واله و عارف می‌کنی، خاک در چشم مروت می‌زنی، که مرا از خیش هم آگاه نیست، در دلم گنجای جز الله نیست، آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست، این دل از غیر تحیر شاد نیست، عاقل و مجنون حقم یاد آر، در چنین بیخیشیم معذور دار، سوی خود اعما شدم از حق بصیر، پس معافم از قلیل و از کثیر، لاف درویشی زنی و بیخودی، هایهوی مستیان ایزدی. تا اینجا گفت که تو این ادعاها رو داری و میگی که زمین را من ندانم ز آسمان، امتحانت کرد غیرت امتحان، باد خرکره چنین رسوات کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. دوستان خیلی بحث‌ها راجع به بیخودی زیادن، من دیگه بیش از این زحمت نمیدم به شما، بحث‌های خودم رو به پایان میرسونم. در دیوان شمس دو تا غزل وجود داره، یکیشون ردیفش بیخودیه و یکیشون ردیفش چه شیرین است بیخیشی. این ردیفش، من چند بیت از این دو تا غزل رو برای شما میخونم و بحث رو به پایان میرسونم که بتونیم ان شاءالله با هم دیگه بحث و گفتگو داشته باشیم. مرغ دل پران مبا جز در هوای بیخودی، شمع جان تابان مبا، مبا یعنی مباد، امیدوارم نباشد، شمع جان تابان مبا جز در سرای بیخودی، آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد، تا بیفتد بر همه سایه همای بیخودی، گر هزاران دولت و نعمت ببیند عاشقی، نایدن در چشم او الا بلای بیخودی. عاشق بلای بیخودی رو بر هر نعمتی ترجیح میده. بنگرن در من که خود را در بلا افکنده ام، از حلاوتها که دیدم در فنای بیخودی، جان و صد جان خود چه باشد گر کسی قربان کند در هوای بی خودی و از برای بی خودی. عاشقا کمتر نشین با مردم غمناک تو تا غباری در نیفتد در صفای بی خودی. با جفا شو با کسی کو عاشق هوشیاری است تا بیابی ذوق‌ها اندر وفای بی خودی. بی خودی را چون بدانی سروری کاسد شود ای سری و سروری ها خاک پای بی خودی. خوش بود ظاهر شدن بر دشمنان بر تخت ملک لیک آنها هیچ نبود جان به جای بی خودی. گر تو خواهی شمس تبریزی شود مهمان تو خانه خالی کن ز خود ای کت خدای بی خودی. خونه رو خالی کن از چی؟ از خودت خالی کن، اون وقت به بی خودی میرسی و شمس مهمان تو میشه. غزل دیگه در دیوان شمس وجود داره با ردیف بسیار شیرین و دلنشینه، چه شیرین است بی خویشی. همه ابیات این غزل مستقیما درباره بی خودی نیستن، ولی همین ردیف زیبا نشون میده که مولانا خاطرات خیلی خوشی از بی خویشی داره. من 4 بیت از این غزل رو میخونم و بحث امروز رو به پایان میرسونم. اگر زهر است اگر شکر، چه شیرین است بی خویشی. کله جویی نیابی سر، چه شیرین است بی خویشی. یا کله جویی نیابی سر، چه شیرین است بی خویشی. چو افتادی تو در دامش، چو خوردی باده جامش. برون آیی نیابی در، چه شیرین است بی خویشی. چرا تو سرد و برفایی، فنا شو تا شگرف آیی. غم هستی تو کمتر خور، چه شیرین است بی خویشی. در این منگر که در دامم، که پر گشته است این جامم. به پیری عمر نو بنگر، چه شیرین است بی خویشی. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم جالب بوده باشه. میدونم بحثی بود که عملا تو زندگی ما کاربرد نداشت، ولی به خاطر اینکه بخش‌های زیادی از مثنوی و دیوان شمس رو بهتر بفهمیم، طرح این بحث به نظرم لازم بود و خوب بود که ما با این بحث آشنا بشیم. امیدوارم که بحث رو پسندیده باشید. از وقتمون استفاده می‌کنیم برای سوالات و نقدها و نظرها. در خدمت شما هستم.